اوکی نه الان حذف شد دیگه.
نه نه شد حذف.
کلمه یه جایگزین جاش گذاشت.
نه بودن جایگزین بذار
اما اون که اصل چیز نشد.
نه حالا من بذار آقای مهندس کاظمی بگن که من به این موضوع دوباره برگردم. بعدی
که
من
از حالا روش چون وقتم جوریه که بعد به کل
ما تا
برسیم نقشهش اینه که ما خواب نریم یا پرد نشیم یعنی چیزی رو
برعکس میگندن
که ما من بس خودمون بیاییم که اینو مثلا تو باغ هستیم یا نیستیم
چون خود این تر حالا اسمن 10 تا ماده داره ماده 1 تا 10 ولی خب رسمن شاید آره رسم 12 تا ولی حالا شاید اگه بخوایم بحث بکنیم شاید 4 تاش 5 تاش قابلیت این داشته باشه که ما بتونیم بحث کنیم اگر نه بقیهش که زیاد تأثیری نداره توی چه صنعتش تو بازار.
البته این نکته هم شما حالا مطرح کردیم و صحبت شد که من سوال اولم دقیقا همین بود که کل این موضوع چه تأثیری میتونه بذاره. عملا با این مواجه شدیم که بعضی نکات نکات مثبتیه که میتونه موثر باشه.
بسترش بستر مثبتیه.
بسترش مثبته. و فرمایش حضرت عالی هم بود اتفاقا و عملا به صورت کامل در واقع میتونیم بگیم که این نیاز به این داره که اگه ما به صنعت میخوایم بپردازیم یه مقدار گسترده تر نگاه کنیم، همه جوانه رو در نظر بگیریم با یه طرح 7-8-10 ماده‌ای.
که قطعاً تو این طرح اصلا نیومده. یعنی همه جانبه نیست. مهمترین نکتهش اینه که اصلا هیچ بحثی تو بس تولید داخل نکرد. چه حمایتی از اون کرده؟ چه
نه یه حمایت خوبی کرده. گفته تولید کننده داخلی هر 4 تا خودرویی که تولید کنم باید یکم اثبات بکنم. این دقیقا به نسخه ما اضافه کرده. ماده نو
مکررم خیلی سرش بحثه.
آره.
حالا اگه بحث بشه روش.
کلی حمایت.
آقای مهندس الان ایراد عمده‌ای که وجود داره موضوع قطعه سازان در این تر کجاست؟ ما وقتی میگیم صنعت خودرو
دیده نشده اصلا.
خودروساز مونتاژه. داره مونتاژ میکنه. حالا یا با CKD یا به هر حال خودش هم شریک این قطعه سازا باشه یا نباشه، ولی نکته ای که وجود داره اینه که 70-80% قطعه اینجا کجا بحث شده.
یک بحثی که تو همین بحث حمایت از قطعه سازا میتونه باشه ماده 9 مکرره. خب چیزی که نوشتن اینا ماده 9 مکرر دقیقا حالا اینجوری بگیم دیگه، یک کنترل C از ماده 8 قانون هوای پاک زدن، یک کنترل V اینجا زدن. حالا بحث همین که ما راحت بگیم ما نماینده مجلس داشتیم که چرا دقیقا همون ماده ای که ماده 8 قانون هوای پاک
حتی اشاره به این شد که اینو باز همونجا اگر بذارن بمونه و به اون رجوع بکنن
چرا اینجا آوردید؟ چرا؟ چون ماده 8 قانون هوای پاک رو حالا این نکته رو بدونید خود پلیس و دستگاه اجرایی درخواست تعلیق از دولت کردن. چرا؟ چون اصلا قابلیت اجرا نداره. بعد ما همون اومدیم کنترل سی کنترل وی تو این ماده آوردیم گذاشتیم. ما باشو سوال میکنیم چرا این کارو کردید؟ گفتم بابا گیر ندید، تعداد مادهش کم بوده اینم اضافه کردیم. میگه لو مطلب بگم بهتون چه جوریه و اینکه حالا واقعا میتونه کمک کنه.
در اساس کارشناسی مطرح شده،
حالا دیگه نگیم کجا مطرح شده. ماده 9 مکرر میگه ورود خودروهای فرسوده به کلان شهر ممنوعه. خیلی خوبی میتونه خیلی خوب باشه از این جهت که خودروهای فرسوده سهم بسیار زیادی تو بحث آلودگی هوای کلان شهرها دارن. تو بحث مصرف بنزین و گازوئیل حدودا میشه گفت 2-3 برابر خودروهای نو اینا مصرف میکنن. خب این میتونه کمک بکنه به ما که ما بتونیم روند اسقاط و از رد خارج کردن ناوگان فرسوده رو تسریع ببخشیم. اما اینجا 2 تا بحث وجود داره. یک اینکه چرخه‌ای که ما تو اسقاط داشتیم در سالهای اخیر، خب ما یه روندی رو طی کردیم در طول سالها، دولت اومده چیکار کرده؟ پای خودش از بحث اسقاط کشیده بیرون با یک سیاست کاملا درست کاری کرده که در واقع نهادی مثل وارد کنندگان خودرو به ازای حالا وارداتی که دارن بیان چیکار بکنن؟ گواهی اسقاط بخرن. این نکته در واقع این مسئله اینجا به شکست خوردش که ما تنها اومدیم اسقاط ناوگان فرسوده رو که بسیار سیاست درستی هم شما نگاه کنید تو ژاپن هر 5 سال یه بار خودرو رو از رده خارج میکنن. یکی از اصلا بالهای توسعه کمی صنعت خودروشون همین بحث اسقاطه. هر چی زودتر ما اسقاط از رده خارج کردن داشته باشیم از اون بر تولید ما رونق پیدا میکنه، بیشتر میشه. خب این اهمیتش از این جهته. بس حال دیگه حوارم که گفتیم اومدیم گره زدیم اسقاط رو تنها به وارد کنندگان. سال 97 ما اومدیم قانون ممنوعیت واردات گذاشتیم، میبینیم که اسقاط 75% کاهش داره. یعنی ما از حدود 400 هزار گواهی اسقاط خرید و فروش رو تو پایان سال 96 میرسیم به 100 هزار در پایان سال 97. این نشون دهنده این که بازار تقاضا و عرضه گواهی اسقاط ما کاملا ناپایدار بوده. دوباره مجددا همین اومدیم تو این ماده گذاشتیم، وارد کنندگان خودرو رو موظف کردیم. بعد اومدیم در کنار اون که بگیم حالا یه کار جدیدی هم کردیم، اومدیم تولید کنندگان رو موظف کردیم که به قول آقای مهندس نجیب منش خب اومدن حمایت کردن از تولید کنندگان که شما هر 4 خودرویی که تولید می‌کنید یه خودرو هم اسقاط بکنید.
الان بحث واردات رو هم مطرح کردن آقای مهندس نجیب منش، مگه سران سقوا تصویب نکردن که واردات خودرو ممنوع. خب
الان واردات اصلا مطرح نیست الان اینجا دیگه.
نه
چرا، چرا دیگه ماده نوع مکرر دقیقاً تبصره 2 رو نگاه بکنید دوباره
ما الان شما تبصره 3 ماده 6 رو نگاه کن. من نمیدونم آیا اون تصمیم سران سقوام اولویت اول علاز قانونی یا این که نه اگه این قانون بشه این در تقابل با اون قرار میگیره.
سران سقوام مطمئنن مقدم هست الان.
حالا این یه نکته است. یه نکته دیگه اینی که مثلا مواد 4 و 5 مواد 4 و 5 گفته که در تعامل با خودروسازان خارجی و شرکت‌های دانش‌بنیان خارجی برای بخش طراحی و فلان، حالا خیلی از مواد دیگه هم داره. خب ما که تو حالا شرایط تحریم هستیم این چه
نه هستش
برحال
آیه دکتر خوزم، ما همین یه ماه پیش گروهی از اتاق بازرگانی بلاروس اونجا خیلی آمادگی داشتن که بیان تو این زمینه با ما.
مگه ببخشید کشوریه که ما بتونیم برای
اتفاقا برخلاف تصور جنبالی کشوری هست بسیارم خوب و قوی هم هستش.
کدوم ماشین خوده؟ مثلا یه ماشین مدل مثلا
نه ماشین رو روی کامیونا اون رو مطرح داشتن و روی مثلا تراکتور و غیره و حتی الان هم ما بازم
موقع بعد عرض دیگه... جاده همون رو دو برابر کنیم.
نه حالا انقدر بدبین نباش تو قضیه، میخوام جاهایی هستن که هنوز مثل روسیه، مثل هند، اینا هنوز امکانات چین، امکانات همکاری از راه های غیر مستقیم وجود داره و باید بریم تو این سمت سو حرکت بکنیم.
درست فرمایید شما، باید از همه امکانات دنیا استفاده کنیم، ولی متاسفانه من فکر میکنم کسانی که این سند رو تدوین کردن هیچ کدوم هیچ اعتقادی به توان داخل نداشتن. یعنی هیچ ایمانی به این که ما بالاخره دانشمندانی داریم، مهندسانی داریم،
ایمان اعتقادی بین کنم
حالا نمیست بهش ایمانی اعتقاد، ولی واقعا ببینید خب ما همه این توانمندی داخلیمون رو ضرب در صفر میکنیم. این هم مؤسسه تحقیقاتی داریم، دانشگاه ها هستن، مرکز پژوهشی هستن، مرکز تحقیقاتی هستن. چقدر خودروسازهای ما با اینها تعامل دارن؟ خیلی کمه. ببینید باید در یه همچین بندی یا مثلا در کل این تر ما یه جایی رو میدیدیم در خصوص توسعه پلتفرم‌های خودرویی و همکاری با مراکز پژوهشی، با مؤسسه‌های تحقیقاتی و توانمندی‌های داخل کشورمون که این هم متاسفانه در این تر اصلا دیده نمیشه.
شما دکتر دایی نمیفهمید، یه نماینده مجلس اسمش رو نمیارم، من بحث پلتفرم میکردم گفت منظور چی؟ همون ماکته یعنی پلتفرم که شامل مثلا طراحی و شاسی و موتور و این چیزا میشه، فکر میکرد منظور ماکته. شما توقع دارین که مثلا بیاد و
یه نکته که وجود داره دقیقاً همینه که تو این حوزه ها واقعا از همون تشکل ها استفاده بشه که حداقل اون مشاوره ها داده بشه، چون ما برای این موضوع به هر حال جاهای خاص خودش رو داریم ولی ازش استفاده نمی‌کنیم.
بحث درآمدها هم مهمه. درآمدای ناشی از این تعرفه‌ای که وارد میشه با توجه به اینکه اون اصل 52 یا 53 قانون اساسی اجازه نمیده که مجلس تعیین تکلیف کنه، اگر تکلیف اینو روشن میکردن و وقتی خودرو داره وارد میشه تعرفش برای تحقیقات در حوزه خودرو صرف میشد. حالا بقیه بخشا هم همین شکلی، نه اینی که بره تو خزانه دولت صرف یه جای دیگه بکنه.
بودجه دولت میتونه این کار بکنه؟
میتونه، ولی چون همیشه دولت با مشکل مواجه هستش به هیچ وجه. ببینین تا به امروز شما آماری رو به من نشون بدین که صرف همون منبعی که به اصطلاح موجب ایجاد درآمد شده در بخش طرفش صرف اونجا شده باشه.
آقا ارزش افزوده بخواد ایجاد بکنه.
ما نکردیم این کار رو. و این یکی از اشکالات اساسیه. مثلا اگر ما همین درآمدها رو اختصاص بدیم به همین شرکت‌های دانش بنیان که دکتر خلخالی می‌فرمایند و اون شرکت‌های قطعه‌سازی که بخوان به اصطلاح این کمبودهایی که الان داریم رو جبران بکنن، تو همین تحریمی که هستیم به راحتی میتونیم با همین شرایط موجودمون خودکفا بشیم. ولی این اومده حرفای بسیار بزرگی رو زده، عملا از وضع موجودم چی فاصله داره، یعنی نسبت به وضع موجودم هیچ برنامه خاصی نداره و اصلا داخل رو ندیده، توانمندی رو ندیده، اینی که درآمدش صرف کجا بشه ندیده، هیچ توصیه‌ای نداشته، بس قطعه‌سازا توش نیست، بس اینی که به هر حال اون 80% که خصوصی سازی شده و اون عملا الان داریم هم و تازه زیر 80% هم خصوصی سازی شده بس نشده، شرکت‌های خصوصی بس نشده که اینها آیا باید واگذار بشن یا واگذار نشن. ضمن اینکه در مورد سیاست‌گذاری‌های خود دولت در حوزه صنعت خودرو هم باید اینجا بس بشه. این ما سیاست‌گذاری آیا دکتر نیلی، آیا نجمی منش یادتونه؟
بله.
یه مقطعی موقعی که آیا جهانگیری وزیر صنعت بود، بنده هم در خدمت شما بودم، استراتژی توسعه صنعت خودرو رو نوشتن، درسته؟ یه مقطع دیگه حالا دولت عوض شد، دولت دیگه اومد، اصلا اون حذف شد، همینجوری به هر حال یه جورایی نمی‌دونم
سه بار نوشته شده بود
با عملاً ما من خودم شخصا نگرانی مینه آقایون اگر این تصویب بشه بشه قانون، راه برگشت دیگه نداشته باشی.
احسن نکتهش اینه که
و این باعث بشه که تضادهای قانونی قبلی رو هم بیشتر بکنه و راه برگشت رو هم برای ما چی خیلی سخت
خوبی اشاره کردید. من پیشنهادم اینه که آقای دکتر خسروی، همه دوستان الان توی در واقع این دقایق پایانی که حالا به پایان برنامه نزدیک میشیم، این نکات در واقع مهم رو یه ذره برجسته بکنیم که به عنوان خروجی این جلسه این موضوعات موضوعاتی باشه که ثبت بشه و کارشناسان بهش گوش بدن و عملا صحبتهایی باشه که به هر حال در واقع رادیو رسانه ملی و برنامه حجره در موردش صحبت شده. بفرمایید آقای دکتر.
من در خصوص صحبت قبلی، یکی از عواملی که ما این ارتباط بین شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز دانشگاهی با صنعت خودرومون وجود نداره، همون بحث خصوصی شدنه. یعنی وقتی مالکیت صنعت دولتی هست، این احساس نمیشه که اصلا نیازی به توسعه وجود نداره. در بخش خصوصی ما مثلا همین انجمن قطعه سازان که خب آقای مهندس نجفی منش اینجا حضور دارن، چون احساس میکنن که باید توسعه بدن، باید برای مواجهه با آینده تحقیق و توسعه داشته باشن، خب به این سمت میرن. و حالا من میدونم که انجمن قطعه سازان با دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه دیگه تفاهم نامه های همکاری دارن و یک سری
فعالیت های در واقع تشکلی و کار خود در واقع تولید کنندگان این اتفاق رو انجام میدن.
یکی از مسائل اصلی شرکت ها در دنیا شوکی هست که بهش میگیم شوک آینده. آینده اون چیزی نیست که امروز ما درش هستیم و برای مواجهه با اون شوک آینده ما باید تحقیق و توسعه رو جدی بگیریم. این چیزی که مشکلی که الان صنعت خودروی ما داره دقیقا همینه. یعنی ما سال 2009 رتبه 50 دنیا بودیم به لحاظ خودروسازی، امروز اصلا رتبمون قابل ارزیابی نیست و خب خیلی از این وضعیت خارج شدیم به خاطر اینکه اون موقع به این بحث تحقیق و توسعه فکر نکردیم. من بخوام خلاصه همونطور که شما فرمودید نکات طرح رو عرض کنم. ببین اون ماده دو بحث خصوصی سازی، خب ماده خوبیه، نیاز هست، باید به این سمت بریم، ولی اشکالات خیلی جدی داره، خیلی خامه. ببین مثلا ماده گفته که 3 سال باید این کار انجام شه. این 3 سال از کجا اومده و به چه شکلی قرار انجام بشه؟ اون شرکت هایی که الان نیمه دولتی هستن وضعیتشون چی میشه؟ اصلا این 14% اون 17% واگذار شدنش چه ضرورتی داره؟ واگذار هم نشه آیا نمیشه مداخله دولت رو کاهش داد؟ این بحثیه که مسکوت داخلش. بحث بعدی وضعیت انحصار در صنعت خودرو. این انحصار در بازار صنعت خودرو باید به یک نحوی در خصوص صحبت بشه، در مورد حذفش برنامه ریزی بشه، در خصوص تعرفه برنامه ریزی بشه. بحث بعدی در خصوص خودروهای هیبریدی و برقی هست که عرض کردم حذف تعرفه برای خودروهای برقی هیبریدی اصلا منطقی نداره. موضوع بعدی بحث اسقاط خودروهای فرسوده هست که باز بدون برنامه به همین ترتیب فقط بیان شده که باید این اسقاط انجام بشه. و خب به نظر میاد که یک پژوهش‌هایی در مرکز پژوهش‌های شورای مجلس شورای اسلامی انجام شده که همه اونها قابل استفاده هستند و متاسفانه هنوز سندی از اونجا استخراج نشده. این طرح تهیه شده، میتونست این طرح یه مقدار صبر بکنه. فکر میکنم شاید این عجله به خاطر پایان دوره مجلس هم هست که صرفا
میخوان یک اقدامی بکنن دیگه، بگن ما هم تو صنعت خودرو یه حرکتی زدیم.
یه نکته مهمی که آقای دکتر عزیز بفهمید، ببینید یه نکته مهمی که حالا هم شما هم بهش اشاره کردید و من فکر میکنم یه مقدار اگر دقیق‌تر به موضوع نگاه بکنیم، بحث بازار رو از صنعت جدا کردن عملا کار درستی نیست، اینا به هم مرتبطه، اما ما برای مقاطع کوتاه مدتمون که همون بازارمون هست هم باید فکر بکنیم. یعنی اون تر اگر در اون حالت اولیه یه مقدار پخته تر بشه و پخته تر می شد یا دوباره به این موضوع حتی بپردازیم، چون مردم ما درگیر این موضوع کوتاه مدت هستن. اتفاقی که توی صنعت میخواد بیفته یه اتفاق دراز مدتی است که قرار روش برنامه ریزی بشه، با یه سیاستی ما واردش بشیم. اما مردم امروز چیزی که براشون اهمیت داره اینه که اون خودرویی رو که میخوان تهیه بکنن یه خودروی با کیفیت باشه، داخلی هم باشه، استفاده میکنن. کیفیت وقتی داشته باشه براشون این اهمیت داره که از کالای داخلی استفاده کنن. اما نکته ای که باز اینجا در واقع میاد همونیه که ما وقتی مواجه میشیم با اون خودروسازانمون که دولتی هستن، اتفاقی که داره میفته اصلا به این سمت نمیره که این کیفیت، این تنوع بیاد اصلاح بشه. ما یه خودرو رو در انواع و اقسام مختلف در سالهای متمادی داریم تولید میکنیم، خودرو کلا از صحنه اون شرکت اصلی که بوده محو شده، اما عملا نیست. حتی تو خودروهای داخلیمون هم این اتفاق رو پیش نمی کنیم. یعنی باز ما نگاه میکنیم سمندمون، اون سمند با این سمند، حالا رفتیم بحث دنا و اینا رو زدیم، خیلی هم عالی، اما این باید هی با سرعت بیشتری انجام بشه.
این لازمش تحقیق و توسعه است.
دقیقاً.
و ما متاسفانه به تحقیق و توسعه اعتقاد نداریم. شما ببینید توی ایران خودرو مرکز تحقیق و توسعه اش به مرور فرسوده و فرسوده شده و شاید اون تحقیق و توسعه که یک زمانی سمند رو تولید کرد و دوره طلایی اون تحقیق و توسعه به حساب می اومد الان از بین رفته. افرادی که اونجا بودن از اونجا رفتن، اونایی که موندن بی انگیزن، بهشون کار سپرده نمیشه. میاد مثلا سراغ سایپا، مرکز تحقیقات سایپا از طرف مدیر عامل قبلی اعلام شد به عنوان مرکز هزینه سایپا. خب این نشون میده که ما وقتی که تحقیق و توسعه نداشته باشیم نمیتونیم ادعا کنیم که داریم محصول با کیفیت دست مردم میدیم. من چند روز پیش یک خبرنگاری با هم مصاحبه میکردم، گفتش که ما میخواییم ونی رو که تاکسیرانی نیاز داره رو بسپاریمش به ایران خودرو دیزل و ایران خودرو دیزل تولید بکنه و به این نوع حمایت بشه از در واقع داخل. من گفتم من به تولید داخل بسیار اعتقاد دارم، باید در داخل تولید بشه و مزایای فراوان این داستان داره، اما توصیه نمی‌کنم که شما ون تاکسیرانی رو بدید به ایران خودرو دیزل، چون ایران خودرو دیزل نه تحقیق و توسعه داره، نه بخش فنی و مهندسی قوی داره و حاصلش میشه و نه نیروهای با انگیزه ای در این حوزه داره، یه مدیریت کاملا دولتی و فرسوده و ایناست. خب این باعث میشه که نهایتا یه ونی تولید بشه که این ون میاد دست شهروندان ما میرسه و رضایت کامل نسبت به موضوع نخواهند داشت. در نتیجه خب باید این
بسیار ممنون، متشکرم. آقای مهندس نجفی منش از رضایت هم اگر بفرمایید،
برنامه داریم نزدیک میشیم. ببینید تر گفتم یه چیز دیگه بود، یه چیز دیگه از آب در اومد، اما این نکاتی هم که گذاشتن هم ناقصی داره و هم دو سه تا تکلیف اضافه اینجا گذاشتن. یکی خروج خودروها توسط سازندگان داخلی، یعنی شما داری میگه سازنده داخلی رو جریمه میکنی، میگی توی که داری تو داخل درست میکنی جریمت هم این استش که مثلا چهار تا خودروی فرسوده رو هم از مدار خارج بکنی که این بعد حتما بررسی بشه.
من استثنایی میکنم، بهترین پیشنهاد تو این زمینه اینه که ما بیایم به جای اینکه تولید کنندگان داخلی و وارد کنندگان خودرو که ناپایدارن رو وارد بکنیم، وارد کنندگان قطعات رو موظف به این قضیه بکنیم. هم کمک به حمایت میشه برای قطعه‌سازان داخلی، چون که وارد کنندگان قطعات داره ما محدود میکنیم، هم کمک میشه به اون کسی که تولید کننده داخلی ان، هر چی قطعات کمتری در واقع وارد بشه میتونه کمک بکنه به داخل سازی بیشتر.
ببین اون هم یه ذره دچار مشکله. ببینید اگر ما قطعی رو در داخل بیایم ریشه‌ای تر عمل بکنیم، بحثی که جناب دکتر خرخالی میکنن کاملا درسته. ما یک توجه به اصطلاح کارهای تحقیق و توسعه و دو داخلی سازی در داخل کشور،
بله.
به به این دوتا اگه بهای لازم رو بدیم و حمایت های لازم رو ازش بکنیم، تمام اینا حل و فصل میشه و میره جلو. و یه نکته دیگه میتونه گوشن که اگه تصادف شد خود خودروسازم مسئولیت مدنی توضیح داده نشد. یعنی چی مسئولیت مدنی؟ این که باید خسارت بده دیگه. اونم اون خب اون خیلی راحت،
اون همون بحثی که من خواستم عرض بکنم شما فرمودید مال قبله، چون اون بحث 40000 کیلومتر هم تو همین اومده.
نه اینجا نمیشه،
اون بحث گارانتیش باشه. 40000
اون هست که 5 سال گفتن که این کار انجام بگیره.
مسئولیت مدنی که در واقع در رابطه با این موضوع
حالا مسئولیت مدنی یعنی چی؟
تعریفش باید
تعریف بشه. نهایت الامر است که آقا من یه ضرر زیان که زدم چیکار میکنم؟ میان خسارت تعیین میکنن. اونم خب الان ما مسئولیت مدنی مثلا برای کارکنان داریم، اتفاق خدا نکنه بیفته بیمه کردیم برای این کار، خب اونم با یه بیمه قضیهش حل و فصل میشه. چیزی اینجا کمک کننده نیست. در کل کل قانون اگه بخوای نگاه کنیم جز ماده دوش که اگر به اون شرط و شروط بخواد دنبال بشه، بقیهش چیزی نیستش که به قول من رو دندونگیر نیست برای این سند. خلاصش
ببخشید، به نظر من این طرح سامانده صنعت خودرو نیست.
نیست،
این طرح اثر باز کردن صنعت خودرو. یعنی مثلا دولت دیگه به نتیجه رسیده که این صنعت رو هیچ کارش نمیتونه بکنه، میخواد از سر خودش باز کنه.
نه به خدا اگه به این نتیجه رسیده خیلی خوب بود، به این نتیجه نرسه. دولت الان محکم اینو چسبیده، اگه شما بتونی اونو قانعش کنی که خودشو جدا بکنه کلی کار کردیم.
خب اگر بسپاره به بخش خصوصی و برنامه درستی نداشته باشه، وقت بخش خصوصی هم مثل یه نهال نوپاییه که ما بعد ازش حمایت بکنیم دیگه، نمیشه که فقط بسپاریم و بریم.
بسیار ممنون.
اون قسمتاش
آقای مهندس بازمی هم صحبتشون بفرمایید.
صحبت آخر بنده
البته اون موضوعی که شما اشاره کردید، کاش همون اول اگه اشاره میکردید اصلا دیگه برنامه رو ما انجام نمیدادیم. عملا همین که به این نتیجه که رسیدیم خودش نکته مهمه.
خب بعد از 2 ساعت بحث و نتایج
نکته که وجود داره، این طرح ساماندهی صنعت خودرو حالا اسمن نه تنها هیچ ارزش افزوده ای توی صنعت خودرو ما ایجاد نمیکنه، بلکه میتونه در واقع زمینه ایجاد یک سری قوانین کارآمد موثر تو سالهای آینده سد بکنه و جلوشو بگیره. لذا این قطعا نباید تصویب بشه از دیدگاه منده، یعنی تایید نباید بشه. به حمد الله حالا من این گویا مثل این که
شورای
نگهبان که یه بحث دیگه است، مجمع تشخیص بر اساس سیاست‌های کلی نظارت بر حسن اجرای قوانین اومده ورود کرده، گویا ایراد گرفته به این قانون، به این طرح، هنوز قانون نشده و شورای نگهبان مجددا این رو برخواهد گردون به مجلس. حالا تو این زمینه به نظر من نقش کارشناسا و کسایی که انتقاد دارن به این طرح میتونه اینجا پررنگ‌تر بشه، ورود بکنن. حالا نماینده انجمن قطعه‌سازان اینجا وجود دارن، نماینده کارشناسای بحث اقتصاد و صنعت خودرو اینجا وجود دارن، نماینده اساتید دانشگاه اینجا وجود دارن. به نظر من باید بیشتر پرداخت
بشه. خود جنابالی هم حضور دارن.
بنده هم در کنار دوستان هستیم. نکتهش اینه که باید فضای کارشناسی الان به نظر من بیشتر به این موضوع بپردازه تا بتونیم در واقع جلوی این تر رو حداقل کاری که میشه کرد در ابتدا گرفته بشه، نمایندگان مجلس آگاه بشن نسبت به این تر و بتونیم یه کارهای ایجابی خیلی خوبی تو این صنعت انجام بشه. من میخوام تیتروار 4 تا مورد رو که تو این تر بیشتر مورد نظر بگم. اولش بحث خصوصی سازی، ما که باش هیچ مشکل نداریم، اما خصوصی سازی بی ضابطه و بدون هیچ نظام انگیزشی تو بازار غیر رقابتی میتونه آسیب هایی که تا الان داشتیم ما تو بحث انحصار دولتی رو میتونه در واقع مشدد بکنه. نکته دومش بحث این که تعرفه هیبریدی و برقی رو اگه ما بیام صفر بکنیم، کمک کردیم یه پوششی برای ورود خودروهای لوکس، قطعا همینطوره. نکته سوم به بحث قیمت گذاری که خیلی هم مهمه، تو این ماده و تو این طرح به صورت غیر شفاف و بدون مبنا ورود کرده. این به نظر من میتونه در واقع تشدید بکنه این بازار آشفته ای که ما توی بحث قیمت گذاری خودروها داشتیم. و آخرین نکته و در واقع نکته چهارم هم اینه که تو بحث اسقاط ناوگان فرسوده، اگر ما نتونیم در واقع توسعه پایداری رو ایجاد بکنه این بازار ناپایدار و نامتوازنی که ما توی اسقاط ناوگان فرسوده داشتیم و خیلی هم تو سالهای اخیر تو سال 97 این قضیه در واقع نگران کننده شد، مزراتش بیشتر شد، اگر نتونیم تو این تربش کمک بکنیم قطعا در آینده ما با مشکل روبرو خواهد کرد.
بله بسیار متشکرم آقای دکتر خسروی، در خدمت شما هستم.
من که به مواد 4 و 5 اشاره کردم و اون تبصره 3 ماده 6 جمعتا، ولی تنها نکته ای که برام خیلی جالبه اینه که وقتی اینا رو داشتم بررسی میکردم دعوای بین کمیسیون اصل 90 و کمیسیون صنایع که این گفت من طرح ساماندهی بازار رو دادم، اون طرح ساماندهی صنعت خودرو رو ازش در اومده بود و بعد نامه ها رو بررسی کردم که این ماده رو پاک کن، اون تبصره رو پاک کن، من واقعا اونجا متوجه شدم که کار کارشناسی رو این ماده ها و علل خصوص ماده های بسیار مهمش که یکی همون بحث ماده دو هستش نشده. و نکته دیگه ای هم که خیلی روش تاکید دارم اینه که در شرایط فعل این ماده هایی که طرح شده نسبت به شرایط فعلی ما که احتمال داره بحث تحریم دو سال دیگه هم ادامه پیدا بکنه، سه سال دیگه هم ادامه پیدا بکنه، همخوانی آنچنانی نداره. نکته بعدی هم که وجود داره اینه که در حوزه بحث اون درآمدهای ناشی از تعرفه ها، من معتقدم که نه فقط صنعت خودرو بلکه هر صنعت دیگه‌ای و هر حوزه دیگه‌ای بایستی مجلس بتونه تکلیف کنه، قانونش کنه که اون محل درآمدها صرف همون به اصطلاح منابعی بشه که از درآمدها ازش کسب شده. اگه ما تعرفه‌ای از خودرو می‌گیریم یا از قطعه سازی می‌گیریم، ما برش گردونیم در حوزه تحقیقات، دانش بنیان و کارهای دیگه‌ای که هست، که این یکی از موادیه که باید بهش پرداخت. و نکته آخرم اینه که ما تناقضای قانونیمون بسیار بسیار زیاده، باید کارشناسی بشه.
خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردین امروز و امیدوارم گفتگوی امشب در حجره ما تونسته باشه این طرح رو از زوایای مختلف مورد واکاوی قرار داده باشه. از حضور کارشناسان محترمی که امروز در خدمتشون بودم و همگی دوستان، آقای دکتر خسروی، آقای دکتر خرخالی، آقای مهندس کاظمی و آقای مهندس نجفی منش، بسیار سپاسگزارم که ما رو همراهی کردن. بنده علی مسعودی به اتفاق همکارانم، تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای محمد جوادی نژاد، هماهنگی سرکار خانم امیدی، همچنین صدا بردار کاربردمون آقای داریوش گودرزی و همکاران پخشمون آقای ستاری، از حضور شما مرخص میشیم. پاینده باشید، شب بر همه شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درود بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان گرامیان و شما مهربانانی که به مانند همیشه در کنار ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم روز و روزگارتون خوش و ایام به کامتون باشه. با افتخار در خدمتون هستیم با بخش شبانگاهی برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد فردا و امیدواریم که شما عزیزان هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. شما شنونده برنامه حجره بودید که از رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان شد، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. دوستان عزیز با ما همراه باشید، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون خواهیم بود. دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه تک تک شما خوبان. دعوتتون میکنم همراه ما